أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در نسبت بین صحیحه علی ابن یقطین و صحیحه زراره بود. پنج احتمال در رابطه بین نسبت بین این دو صحیحه وجود دارد که عرض می کنیم. احتمال اول این است که نسبت بین الصحیحتین تخالف باشد، یعنی هیچ ارتباطی بین مورد این دو صحیحه نیست، مثل دو حدیثی که بی ارتباط به هم هستند، یکی میگوید نماز جمعه واجب است، دیگری میگوید کذب حرام است. در صحیحه زراره بحث از خیار بایع است که اگر مشتری تا سه روز سمن را نیاورد، بایع بعد از سه روز خیار دارد. در صحیحه علی ابن یقطین بنابر اون احتمالی که ما دادیم، فرض این است که بایع امتناع می کند از اداء مبیع. بنابر این که ما این طور بخوانیم که الرجلو یبیع البیف ولا یقبزه صاحبه ولا یقبز السمن، قال العجل بینهما ثلاثه ایام فان قبز بیعه و الا فلا بیع بینهما. متفاهم عرفی از این تعبیر این است که شخصی کالایی را فروخت، مبیع را، کالا را تحویل نداد، سمن را تحویل نگرفت، حضرت بفرماید سه روز مهلت می دهیم، اگر در این سه روز کالا را تحویل داد فهو و الا لا بیع بینهما، یعنی بیع لازم نخواهد بود. خب این ظاهر این است که امتناع از ناحیه بایع است و خیار برای مشتری ثابت می شود بعد از سه روز. این احتمال اول که ما در ذهنمون بود. احتمال دوم این که نسبت بین الصحیحتین نسبت تباین باشد. چرا؟ برای این که بگوییم صحیحه زراره موردش مورد اقباض مبیع هست، ثم یدعه انده، مشتری کالا را خرید نزد بایع گذارد. این طبق استظهاری که در جواهر مطرح کرده است ظهور دارد در این که مشتری مبیع را قبض کرد و به عنوان امانت نزد بایع گذاشت. پس موردش مورد اقباض مبیع هست و در این مورد حضرت فرمود مشتری اگر تا سه روز ثمن را نیاورد بایع خیار دارد. در همین مورد صحیحه علی ابن یقطین فرموده است که بایع خیار ندارد چون مبیع را در ضمن این سه روز به مشتری اقباض کرد. تا توجیه این احتمال دوم اینه که گفته میشه که در صحیحه علی ابن یقطین فرض کرد راوی، گفت شخصی کالایی را فروخت، مبیع را تحویل نداد، ثمن را تحویل نگرفت. امام فرمود 3 روز صبر می شود. اگر بایع مبیع را تحویل داد بیع لازم است، تحویل نداد بی بایع خیار دارد. خب اگر فرض می شد که بایع ثمن را تحویل گرفته است، مناسب بود این فرض ذکر بشه. مثل این میمونه که بگن لم یجع زید و عمرون فی هاذا المجلس، بعد شخصی بگوید تا 10 دقیقه صبر میکنیم، اگر زید آمد و الا جلسه را تعطیل میکنیم. این یعنی چه؟ یعنی مهم آمدن زید است و فرض کرده است این متکلم که اگر زید بیاید و الا بعد از 10 دقیقه جلسه را تعطیل می کنیم، یعنی فرض می کند امر نیاید، و الا اگر فرض بکند که امر هم بیاید، می گویند چرا فقط گفتی زید بیاید، چرا امر را نگفتی؟ فرض شده بود زید و امر هیچ کدام نیامدن، چرا شما در پاسخ گفتی تا 10 دقیقه صبر می کنیم، اگر زید آمد فهو و الا جلسه را تعطیل می کنیم. یعنی اگر زید آمد ولو امر نیامد. این که ما تقیید کنیم بگیم اگر زید آمد و امر هم آمد، این گفته می شود که تقیید عرفی نیست. خب چون شما وقتی که فرض کردید هیچ کدام از این 2 نفر نیامدند، بعد فرض می کنید میگید اگر زید آمد، یعنی ولو امر نیاید. پس مورد صحیحه علی ابن یقطین بنابر فهم مشهور که میگوین این صحیحه هم مربوط به خیار بایع هست، نه طبق احتمال اول که ما عرض می کردیم که مورد صحیحه علی ابن یقطین خیار مشتری است عند تأخیر البایع عن اداء المبیع، طبق این احتمال دوم که مشهور میگویند مورد این صحیحه خیار بایع است. خب در اینجا محور را عدم محور را اقباض مبیع و عدم اقباض مبیع قرار بدهد، یعنی اقباض ثمن مهم نیست، می شود نسبت بین این صحیحه و صحیحه زراره تباین. این هم احتمال دوم، ولیکن به نظر ما این احتمال درست نیست، زیرا یدعه انده غیر از یودعه انده هست. یدعه انده یعنی نزد او می گذارد، ولو به این نفع که رها می کند نزد او، تا نزد او یدعه انده یعنی لا یقبض ممکن، یدعه انده می سازد با این که لم یقبض هو، اطلاق دارد، مختص به این نیست که می گیرد مبیع را مشتری و سپس نزد بایع ودیعه می گذارد. نگفت یودعه انده، گفت یدعه انده، یعنی یترکه انده، یترکه انده هم است از این که قبض کرد ثم ترکه انده، یا از اول ترکه انده. ونگهی بر فرض یود اهو انده بود، شاید اونی که در این بحث مهمه و مانع از خیار بایعه قبض به معنای نقله، نه قبض به معنای تخلیه. یک وقت مشتری تحویل میگیرد مبیع را، ولی میگوید بایع نزد تو امانت بماند، این قبض به معنای تخلیه است. اما قبض به معنای نقل که بردارد مشتری این مبیع را با خود ببرد نیست. شاید مراد از این که گفتن یشترط فی خیار تأخیر عدم و اقباض المبیع فی ثلاثه ایام، عدم اقباض مبیع به معنای این است که مبیع را مشتری بگیرد و با خود ببرد. و فرض این است در صحیحه زراره اگر هم مشتری قبض کرد به معنای اینکه استیلا پیدا کرد بر اون متاع، ولیکن نقل نکرد و با همراه خود نبرد. پس این که ما صحیحه زراره را، صحیحه زراره را با صحیحه علی ابن یقطین بگیم نسبتشون تباین است، درست نیست. صحیحه زراره اهم است از قبض، از اقباض مبیع، مخصوصا اگر اقباض مبیع را به معنای نقل المشتری المبیع الی مکان آخر معنا کنیم، روشن است که صحیحه زراره اهم است، مختص به قبض المبیع توسط مشتری نیست. هازا اولا. و ثانیا، بر فرض صحیحه زراره موردش مورد اقباض مبیع باشد توسط مشتری، این با نظر مشهور مخالف می شود، ولیکن صحیحه علی ابن یقطین نص نیست در اقباض المبی بدون قبض ثمن. درست است اگر صحیحه زرار موردش اقباض المبی باشد، تعبیر ثم یده انده این را بگوید بر فرض، مخالف نظر مشهور میشه این صحیحه زراره، ولی صحیحه علی ابن یقطین نسبتش با این صحیحه زراره تباین نمیشه، برای اینکه صحیحه علی ابن یقطین نص نیست در اقباض المبی بدون قبض ثمن. چرا؟ برای اینکه لعل اقباض المبی کنایه است از این که میگوین اگر مبیع را تحویل داد بایه، شاید کنایه باشد از این که ثمن را گرفت و مبیع را تحویل داد. نص نیست در این که اقباض مبیع بدون قبض ثمن شد، شاید کنایه باشد، همونطور که ما عرض می کردیم و استاد ما رحمت الله علیه هم دیدیم که در ارشاد الطالب فرموده بودند، بلکه استظهار کرده بودند که وقتی میگن فئن اقبض فئن قبض بیعه، خب این بایعی که اول حاضر نبود اقباض مبیع بکند بدون قبض ثمن، ولی الان میگوییم فئن قبض بیعه، خب این ممکن است کنایه از این باشه، یعنی استلم از ثمن ثم قبض بیعه. نص نیست در فرض عدم قبض ثمن.
مثل این میماند در همون مثال عدم مجیء زید و عمر، بگیم 10 دقیقه صبر میکنیم، فان جاء زیدون و الا تعطیل میکنیم. ممکن است از این باب گفتیم که زید و عمر این طور هستن که عمر معمولا همراه زید است، اگر زید بیاید آمدن عمر هم به طور متعارف در کنارش تضمین شده. خب نص نمیشه فان جاء زیدون در عدم مجیء، شاید از باب متعارف اکتفا کرده به فان جاء زیدون، چون مجیء امر هم عادتا پشت سر زید بوده است، در کنار زید راه می رفته است. پس این نسبت تباین درست نیست. حالا عرض میکنم احتمال سوم این است که بگیم صحیحه زراره اخص مطلق است از صحیحه علی ابن یقطین. چرا؟ بگیم صحیحه زراره در مورد قبض المبیع است، ثم یده او انده، بنابراین استظهار که در جواهر مطرح است. ولیکن طبق این عرضی که همین الان کردیم بگوییم صحیحه علی ابن یقطین اعم است، فان قبض بیعه می سازد که آن را مقید کنیم به اینکه وقبض از ثمن، نسبت می شود عموم و خصوص مطلق و مجبور می شویم صحیحه علی ابن یقطین را توسط صحیحه زراره تقیید بزنیم، بگیم فان قبض بیعه و قبض از ثمنه. این احتمال سوم یک اشکال دارد و همون اشکالی است که عرض کردیم ثم یدعه عنده به معنای قبض مبیع توسط مشتری نیست، ولذا صحیح نیست که بگوییم صحیحه زراره مختص است به فرض قبض المبیع توسط مشتری. احتمال چهارم این است که بگوییم صحیحه زراره اعم مطلق هست و صحیحه علی ابن یقطین اخص مطلقه. چطور؟ از این باب که بگیم صحیحه زراره اعم است از فرض قبض مبیع توسط مشتری، و هازا ما ادعینا که صحیحه زراره عم است از فرض قبض مبی، ثم یدعه عند ظهور در قبض مبی توسط مشتری ندارد. این مطلبی است که ما هم قبول داریم. پس صحیحه زراره میشه عم از فرض قبض مبی، اما صحیحه علی ابن یقطین اخص است از این باب که بگوییم موردش ظاهر است، موضوعش این است به حسب ظاهر حدیث که فرضی است که قبض المبی ولم یقبض الثمن، و حمل بر کنایه خلاف ظاهره. ظاهر صحیحه علی ابن یقطین اینی که موردش اخصه، موضوعش اخصه، چون ظاهر صحیحه علی ابن یقطین اینه که مبیع را تحویل داد، با این که فرض شده بود که نه ثمن را تحویل گرفته نه مبیع را تحویل داده، بعدش میگید مبیع را تحویل داد، این موضوعش اخص میشه. میشه مبیع را تحویل داد ولی ثمن را تحویل نگرفت. میشه موضوع صحیحه علی ابن یقطین اخص از موضوع صحیحه زراره. صحیحه زراره را حمل میکنیم بر فرض عدم اقباض مبی. میگیم فرض صحیحه زراره در جایی است که مبی را مشتری تحویل نگرفت. حمل میکنیم صحیحه زراره رو بر فرض عدم اقباض مبی و میگیم در این صورت بایع خیار دارد. این احتمال چهارم نظر مشهوره. مشهور اینو میگه، مشهور سخنانشون اینه، میگن صحیحه زراره اعم از فرض اقباض مبی و عدم اقباض آن، و ما این رو قبول داریم، و میگویند صحیحه علی ابن یقطین موضوعش اخصه، فرضش جاییست که اقباض کرد بایع مبیع را ولم یقبض الثمن. خب با این دو مقدمه روشن میشه که باید ما صحیحه زراره را که عم است تقیید بزنیم به وسیله صحیحه علی ابن یقطین، و این کاری است که مشهور کرده. احتمال پنجم که آخرین احتمال است این است که بگوییم ما معتقدیم نسبت بین صحیحتین عموم و خصوص من وجه. چطور؟ صحیحه زراره میگه اذا قبض البایع از ثمن فالبیع لازم و ان لم یقبض البایع از ثمن فالبیع جائز بعد ثلاثه ایام. اطلاق دارد چه مبیع را تحویل بدهد بایع به مشتری، چه تحویل ندهد. صحیحه علی ابن یقطین هم اطلاق دارد، میگه اذا تحقق اقباض المبیع فالبیع لازم و الا فالبیع جائز. این هم میگوید سواء ان تحقق قبض الثمن ام لا. خب مورد اجتماع جایی است که اقباض مبیع بشود اقباض ثمن نشود. اطلاق صحیحه زراره میگوید البیع جائز. چرا؟ برای اینکه لم یتحقق قبض الثمن و ان تحقق اقباض المبیع. اطلاق صحیحه علی ابن یقطین میگه که تحقق اقباض المبیع فالبیع لازم. اطلاق صحیحه علی ابن یقطین میگه کل ما تحقق اقباض المبیع فالبیع لازم مطلقا سواء ان تحقق قبض الثمن ام لا.
در فرض اقباض مبیع و عدم اقباض ثمن طبق این احتمال پنجم هر دو صحیحه به اطلاق شامل می شوند. صحیحه زراره که روشنه، به اطلاقش این فرض رو می گیره، چون یک موردش عدم قبض ثمن همراه با عدم اقباض مبیعه که مورد افتراقه. مورد اجتماع عدم قبض ثمن است همراه با اقباض، همراه با تحقق اقراض مبیع. این میشه اطلاق مورد اجتماع. صحیحه علی ابن یقطین هم اگر بالاطلاق این فرض رو بگیره، نه به نص، اطلاقش میگوید ان تحقق اقباض المبیع فالبیع لازم مطلقا سواء ان تحقق قبض الثمن ام لا. خب نسبت میشه عموم منوج، در ماده اجتماع تعارض میکنند، تساقط میکنند، اون وقت باید رجوع کنیم به عام فوق موثقه اسحاق ابن عمار که میفرمود در موثقه اسحاق ابن عمار من اشترا بیعن فمضت ثلاثه ایام ولم یجع فلا بیع له. در کجا؟ موثقه اسحاق ابن عمار عام فوق است، اطلاق دارد چه مشتری ثمن را نداده است یا مبیع را تحویل نگرفته است. این اطلاق دارد ولذا میشه عام فوق بعد از تعارض صحیحتین بالعموم منوج. ما در این پنج احتمال عرضمان این بود که محتمل اول قابل توجه است، چون اصلا ممکن است این صحیحه علی ابن یقطین ناظر به خیار بایع نباشد، ناظر باشد به خیار مشتری به خاطر امتناع بایع از اداء مبیع، ولیکن صحیحه زراره ناظر باشد به خیار بایع به خاطر امتناع مشتری از اداء ثمن، ربطی به هم نداشته باشد. ولیکن اگر ما مثل مشهور استظهار بکنیم، ببینیم در این چند احتمال کدام یک از این احتمال متعین هست. به نظر ما اگر ما مثل مشهور میفهمیدیم، امر دائر بود بین احتمال چهارم و پنجم و اقرب احتمال پنجم است. چرا؟ برای اینکه صحیحه زراره که انصافا عامه، پس احتمال دوم و سوم که بر محور اخص بودن صحیحه زراره میچرخید، که میگفت صحیحه زراره در خصوص جایی است که اقباض مبیع رخ داده، نه درست نیست، صحیحه زراره ام. پس احتمال دوم و سوم باطل میمونه، احتمال چهارم و پنجم. ما انصاف اینه که صحیحه علی ابن یقطین را نس نمیدانیم در فرض اقباض مبی و عدم قبض ثمن، نس نیست انصافا،
قابل تقیید است. حالا اگر یک دلیل خاص می آمد می گفت انما اردت من قولی فان قبض بیعه ان یقبض المبی و یقبض الثمن، شما نمی پذیرفتید؟ اگر صحیحه علی ابن یقطی نص بود در فرض عدم اقباض ثمن، باید می گفتید این ها تعارض می کنن، انصافا نص نیست، قابل تقییده. فإن قبض بیعه اطلاق دارد، سواء قبض الثمن ام لا، قابل تقیید است. عرفی این است که اگر میخواست نص باشد باید با اون خبری که میگوید مراد از فإن قبض بیعه اقباض المبی مع قبض الثمن است بشود متباین. قطعا اینطور نیست، عرف جمع میکنه، ولذا صحیحه علی ابن یقطین هم میشه اعم از حیث قبض ثمن و عدم آن، و صحیحه زرارم که اعم از حیث اقباض مبی و عدم آن، میشه نسبت عمومه من وجد. فصحیح انه بناء علی فهم المشهور من هذه الصحيحه ای صحيحه علی ابن یقطی، که میگویند خیار مربوط به بایع است، نه طبق احتمال اول که صحيحه علی ابن یقطی را مربوط به خیار مشتری میدانست. طبق فهم مشهور اقرب احتمال اخیر است، و نسبت تکون و بینهما عموم و خصوص من وجه. این مطلبی است که بعد تعارض صحیحتین فالمرجع موثقت و اسحاق ابن عمار، میگوییم طبق موثقه اسحاق ابن عمار خیار برای بایع ثابت است عند عدم مجیء المشتری به ثمن، سواء تحقق اقباض المبی ام لا. پس ما چه احتمال اول رو بگیم چه احتمال پنجم رو بگیم، نتیجه اینه که در خیار تأخیر بایع شرط نمیدانیم که عدم اقباض مبیع را. چرا؟ برای اینکه طبق احتمال اول که اصلا صحیح علی ابن یقطین ارتباط ندارد با بحث خیار بایع، طبق احتمال پنجم هم تعارض می کند به عموم من وجه با صحیحه زراره، و المرجع عموم و موثقت اسحاق ابن عمار. یک مطلبی رو آی خویی داره، اینم عرض کنم، آی خویی فرموده اصلا تنافی نیست بین صحیحه اسحاق ابن عمار و صحیحه زراره. چرا؟ برای که یکی میگه عدم قبض ثمن شرط خیار تأخیره، یکی هم میگه عدم اقباض مبی شرط خیار تأخیره، مگه با هم تنافی دارن؟ یکی میگه لا صلاة الا به طهور، یکی میگه لا صلاة الا مع استقبال القبله، با هم تنافی ندارن. صحیحه زراره میگه بابا عدم قبض ثمن شرط خیاره برای بایع،
صحیحه علی ابن یقطین هم میگه که عدم اقباض مبی شرط خیاره بایه، با هم تنافی ندارن که هر دو شرط باشن، با هم قابل اجتماع. این فرمایش ایشون رو ما نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر صحیحه زراره فقط ارشاد به شرطیت عدم و قبض ثمن بود حرفی نداشتیم. میگفت من قبض الثمن فلا خیار له. خوب بود. اونم میگفت من اقبض المبی فلا خیار له. حرفی نداشتیم. اما لسان این نیست، لسان اینه. صحیحه زراره میگه اذا جاء المشتری و بالثمن فالبیع لازم و ان لم یجع بالثمن فالبیع جائز. اینجوری میگه، دو لسان داره. ببینید، ان جاء بینه و بین ثلاثه ایام جاء بالثمن، روایت رو کامل بخونم. الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول حتی آتی که به ثمنه فقال ان جاء بینه و بین ثلاثه ایام ای به ثمن. پس میشه ان جاء به ثمن فالبیع لازم و الا فالبیع جائز. صحیحه داوود علی، صحیحه علی ابن یقطین میگه ان اقبض المبیع فالبیع لازم و الا فالبیع جائز. لسان اینه. خب ان جاء بالثمن فالبیع لازم و ان لم یجع بالثمن فالبیع جائز. ان لم یجع بالثمن فالبیع جائز سواء تحقق اقباض المبیع ام لا. و با اون صحیحه علی ابن یقطین که میگه ان تحقق اقباض المبیع فالبیع لازم، که میگه مطلقا سواء تحقق قبض الثمن ام لا، تعارض میکنن. لسان لسان ارشاد به شرطیت نیست، فقط ذو لسانه این است. اینجا نمیشه گفت با هم تنافی ندارن. هازا تمام الکلام فی النسبت بین الصحیحتین و محصل الکلام. اگر ما بودیم و اجماع مطرح نبود، می گفتیم در خیار تأخیر برای بایع شرط نیست عدم اقباض مبیع، عملا به اطلاق نصوص بعد از این که صحیحه علی ابن یقطین مجمل است و یا معارضه به عموم من وجه هست و بعد از تعارض مرجع موثقه اسحاق ابن عمار است، ولیکن یمنعنا من الذهاب الى هذا الرأی الاجماع المنقول بلش و شهرت المحصله. این مطلبی که در این رابطه عرض می کنیم. یه نکته هم از بحث های گذشته مونده عرض کنم و اون اینه، ما خیلی مواقع مدتی رو مقاومت می کنیم در مقابل فهم مشهور، اما بالاخره آخر تسلیم می شیم. از جمله این بحثی که قبلا کردیم که ظاهره فلا بیع له، می گفتیم ارشاد به بطلان بیع است اگر قبض ثمن در ضمن سه روز نشود. مشتری ثمن را در ضمن سه روز نداد اصلا بی باطل است. ولیکن چون این مطلب نه تنها خلاف مشهوره، خلاف مرتکز عرفیه، برای ابطال ارتکاز عرفی نص خاص میخواهیم، نه صرف یک ظهور. چون ظهور را به عرف بدید با اون ارتکاز عرفیش توجیه میکنه. به عرف بگید فَإِنْ جَاءَ بِالثَّمَنِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ، آیا میخواد بگه بیع باطل است اگر مشتری سه روز ثمن را نیاورد؟ میگه خیلی بعیده. اگه اینجور باشه هر مشتری پشیمون شده از بیع، میره سه روز یک جا خودشو گم و گور میکنه، بعد از سه روزم میاد به بایه میگه که لا بیعه. بایه میگه بابا من خیار تأخیر دارم. میگه اشتباه میکنی روایت، میگه لا بیعه. این خلاف مرتکزه، مخصوصا با این حرفی که امروز زدیم که ولو اقباض مبیع هم بشود باز این روایت لا بیعه به شامل میشه. اقباض مبیع هیچ مهم نیست، برخلاف مشهور گفتیم. خب این که خیلی اوضاع رو خراب میکنه، مشتری مبیع رو ور میداره میبره، میگه پولو میارم تو این سه روز با این ماشینی که خریده انواع استفاده رو از این ماشین میکنه، پولش هم نمیاره. سر سه روز که شد ناگهان بی، ناگهان بانگی برآمد و این بی مرد. حالا یا الان مرد یا کش شد که از اول مرده بود. این خلاف مرتکزه. انصافا اگر ائمه میخواستن بطلان بی رو بگن، با این تعبیرها تعبیر نمی کردن. البته این مطلب رو ما داد لابیعه به میگیم، در صحیحه علی ابن یقطین تعبیر یک مقدار روشنتره، فلا بیع بینهما، ولی اونجا هم باز ولو تعبیر یک مقدار روشنتر هست، اما همون ارتکاز عرفی مطرح میشه به ذم عدم احتمال تفصیل. که تفصیل که بگیم فلا بیع له یعنی خیار تأخیر، اما فلا بیع بینهما یعنی بطلان به، این هم تفصیل و این اختلاف قائل ندارد به این نفع. پس در اصل مسئله ما قائل میشیم که بعد از سه روز اگر مشتری ثمن رو نیاورده بود بی باطل نیست، کما ذهب الیه المشهور. تعجب نکنید از ما، مرحوم آقای خویی هم در بحث استدلالی فرمود ظاهر ادله بطلان بیعه، وقتی رسالش رو میخواست بینویسه دید این حرفا خلاف مرتکزه، مثل مشهور فتوا داد. فقط آقای صدر تو رساله نویسی همون دچار اضطراب و دلهره بوده، با احتیاط مطلب رو برگزار کرده، والحمدلله رب العالمین.